شنوندگان گرامی، در برنامه این بار اندیشه ها سرکار خانم ویکتوریا آزاد، فعال و کوشنده سیاسی، با شما گفتگو می کنند.
درود فراوان دارم خدمت همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستید. برنامه این هفته رو دوباره با شادی در خدمتون هستم، با هم آغاز میکنیم. خدمتون عرض کنم که به هر حال توی این مدتی که این برنامه ها رو من با شما عزیزان داشتم، حرف و حدیث زیاد بوده و درد دلها و گفتنی های متعددی رو خدمتون عرض کردم و در رابطه با اون گفتگو کردیم. برخی از شما عزیزان هم برای من ایمیل فرستادین که بسیار بسیار سپاسگزارم و از اظهار نظرتون استفاده کردم. خدمت شما عرض کنم که فکر کردم بهتره که برنامه این هفته رو اختصاص بدم به یک گفتگوی بسیار مهیج و جالب که از طرف آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، در سیستم پالتاک در گفتار مستقیم با بیش از هزار تن از جوانان درون مرز و برون مرز بود و بسیار هم این گفتگو انعکاس وسیع داشته و طرفداران مختلفی، مخالفین حتی ای بسا که با این گفتگوها و در واقع اظهار نظرهای مختلف. به هر حال این گفتگو رو مایل هستم که شما هم حتما در جریانش قرار بگیرید، بس بسیار از شما هم در جریان قرار داشته باشید و اونهایی هم که نشنیدن حتما این رو بشنوند. برای همین فایل های این گفتگو رو خدمت عزیزان اتاق فرمان رادیو ارسال کردم که براتون امروز پخش بکنن. از اونجا که برنامه بیش از یک ساعت نیست، در نتیجه تمام برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به در واقع شنیدن این گفتگو که خب نسل جدید و جوانان ما نظراتشون چی هست، چگونه برخورد کردن با شاهزاده رضا پهلوی و چگونه با هم گفتگو کردن. بسیار مهیج است و به شما پیشنهاد میکنم که حتما وقت بگذارید این یک ساعت رو و به این گفتگو حتما گوش بدید که در 13 قسمت هست و مسائل بسیاری در این گفتگوها مطرح شده، سوالات بسیاری مطرح شده و خب یه مقدار باید به هر حال سعی کنیم با ذهن باز به همه چیز فکر کنیم و به همه چیز نگاه کنیم و بیاندیشیم، تعصب‌ها رو کنار بگذاریم، آنچه را که درست هست بپذیریم و آنچه را که غلط هست در واقع نقد بکنیم، انتقاد بکنیم، اما همواره رعایت و جانب عدالت و در واقع حقیقت گویی رو داشته باشیم که فکر نمی کنم هیچ چیز شیرین تر از این حقایق باشه. افرادی هستن که شاید حقایق رو میشنون ولی چون با اون نوع اندیشه، نوع نظرات، نوع ایدئولوژیشون که سالهای سال به اون باور داشتن جور در نمیاد، اون نظریه حتی اگر حقیقت هم داشته باشه اون رو کنار میگذارن و نمیپذیرن و در مقابلش مقاومت میکنن. این نوع رفتار رو من بهش تعصب میگم و این تعصبات واقعا موجب پیشرفت و توسعه هیچ کشور و هیچ ملتی نشده. امیدوارم که ما دست از تعصب برداریم و کمی هم بتونیم جانب مروت و عدالت رو داشته باشیم و ببینیم که ایشون در رابطه با سوالها و مسائلی که جوانان مطرح میکنن که اکثرا هم از داخل کشور هستن چه نظراتی رو ابراز میکنن و چگونه برخورد میکنن و از زاویه برخوردهایی که میکنن قضاوت بکنیم که آیا اون شایسته ترین شخصیتی که میتونه در این زمان با در واقع اون توانایی و قدرت و اراده‌ای که داره بتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه شخص رضا پهلوی هست یا نیست. به هر حال تصور میکنم در شرایطی که کشور ما از داشتن نهادهای مدنی، تشکلهای مدنی و سازمانهای وسیع مردمی که بتونن در واقع حیات سیاسی کشور رو رقم بزنن و سرنوشت ملت رو رقم بزنن و در این حال بتونن قدرت آلترناتیو باشن در مقابل نظام، متاسفانه چنین تشکلاتی رو نداریم و چنین اتحاد وسیع بین نیروهای مختلف سیاسی ایجاد نشده و هر کس یک حرفی میزنه و مردم رو دچار سرگیجگی و دچار ندانم کاری میکنن. بهتر هست که در چنین شرایطی اگر شخصیتی وجود داره که میتونیم به اون اتکا بکنیم و میتونیم با کمک اون تحولی در کشور ایجاد کنیم رو حمایت بکنیم و از اون شخصیت در واقع بخوایم که چنانچه خودش داوطلب هست، همونطور که آقای رضا پهلوی هم در این گفتگوها ابراز میکنن که داوطلب هستن، واقعا از این انرژی استفاده بشه، از این توانایی، از این جرأت. خیلی جرأت میخواد اون مملکتی رو که 32 سال حکومت استبدادی اسلامی به هم ریخته، در و داغون کرده، تمام ساختارها رو به قهقرا کشونده، کسانی پیدا بشن که به جرأت بگن حاضر هستن برای ساختن آینده کشور داوطلبانه وارد میدان بشن و مسئولیت به عهده بگیرن. چنین افرادی به نظر من شایسته است که مورد توجه قرار بگیرن. به هر حال سرتون بیشتر درد نمیارم و آرزو میکنم که این گفتگوها بتونه بسیاری از سوالات شما رو هم پاسخ بده. شاد و پیروز باشید، با هم به این گفتگوها گوش میکنیم.
درود عرض ادب خدمت همه عزیزان و به خصوص مهمان عزیز و گرانقدر امشب، جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی، یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی در خارج از کشور در طی سال‌های اخیر. امیدوارم که برنامه امشب پل ارتباطی باشه ما بین نسل جوان و فرزندان ایران و گامی در راه آگاهی و روشنفکری در ایران زمین با این عزیز گرانقدر. من از طرف خود و همه عزیزان به شما خیر مقدم میگویم و بسیار خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرا شدید. برنامه امشب ما اینگونه تدارک دیده شده که من طبق لیست اسامی عزیزان رو صدا می کنم و بعد از هر صحبت هر عزیزی گویانه رو تقدیم به جناب شاهزاده برای پاسخگویی می شود و بعد از آن نفر بعدی رو صدا می کنیم.
خیر مقدم میگم تشریف فرمایی شما در بلوکس. اجازه بده من سوالم رو سریع بکنم. نظر به این که سالها من صحبت‌های شما رو گوش میدم و به این نتیجه رسیدم که شما در صورت انسان سکولار هستید و کلن به حکومت سلطنت پارلمانی هم اعتقاد دارید. اجازه بدید سوال رو اینجوری تشریح کنم که اگر قراره که از طرف شما حمایتی بشه، یعنی به شما حمایتی بشه، ما شما رو به عنوان یه شخص سکولار باید معرفی کنیم یا سلطنت طلب، یا منظور از سلطنت طلب همونجور که میدونی محتواش یه مقدار ضعیف شده و کلن دوستان ما وقتی صحبت سلطنت طلب میشه طوری دیگه ای فکر میکنن. اینه که اگر شما واقعا انسان سکولاریست هستی با توجه به عقاید دیگری هم که داری، پس چرا این گروه های سکولار رو به هم وصل نمی کنی و هدایت نمی کنی یا تشویق نمی کنی که همه یکی بشن برای ادامه مبارزه؟ و دوم که آقای شاهزاده، شما در آمریکا راحتین؟ یعنی فکر میکنین در کشور درستی هستین؟ یعنی اونجا راحت میتونین به مبارزه و اون کاری که اعتقاد دارین ادامه بدین؟ یا اینکه چرا برای مثال نمیین از آمریکا بیرون، کشورهای مثل فرانسه، انگلیس راحت تر بتونین کار کنین؟ مرسی، خیلی ممنون.
سپاسگزارم. ضمن درود به تمام همیانان عزیزم در داخل و خارج، امیدوارم صدای من رو داشته باشید. در ارتباط با بخش اول سوالتون، این نکته جدیدی نیست که بهش اشاره کرده باشم. سال هاست که هدف اصلی خودم رو در مرحله اول آزادی ایران میدونم به مفهوم یک نظام سکولار، یک نظام دموکراتیک بر مبنای و پایه حاکمیت مردم در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدای کامل دین از حکومت و به هر حال از نظر محتوای نظام محتواش رو به این مبنا میبینم و اولین و تنها هدف مبارزه که لااقل من بهش متعهد هستم بر مبنای یک مبارزه بدور از خشونت و نافرمانی مدنی، جایگزینی نظام ولایت فقیه هست، حکومت دینی با یه حکومت عرفی و مردمی. و فکر میکنم 95% بحث همگی ایران یعنی آزادی خواه و دموکرات بر مبنای محتوا باشه. اختلاف سلیقه در شکل نهاییش هستش که اونم بحثی است که واگذار میکنیم به مرحله‌ای که مردم ایران باعثی نسبت به این موضوع تصمیم میگیرن و رأی نهایی خودشون رو صادر بکنن. و همطور که من بارها گفتم، شخصا هیچ مشکلی با نظام جمهوری ندارم. تمایل شخصی من به خاطر شناخت و آگاهی که از شرایط خاص کشورم دارم، معتقد هستم که نظام پادشاهی پارلمانی به مفهوم یک مکانیزم، یک چتر در واقع کمکی برای حفظ یک پارچگی کشور میتونه یک نقش موثری داشته باشه، مثل بعضی کشورهایی که نظیرش رو میبینیم، نمونش اسپانیاست، نمونش تایلند، کامبوج به طور مثال. ولی در این که نهایتا مردم چه خواهند خواست، اون تصمیمی که باید بگیرند. و بحث امروز ما بحث میان چپ و راست یا پادشاهی طلب یا جمهوری طلب نیست، بلکه مسئله اصلی ما آزادی است و دموکراسی است در مقابل یک حکومتی و نظامی که اساس حاکمیت مردم رو زیر پا گذاشته. در ارتباط با بخش ثانوی سوالتون، محل زندگی من سالهاست که امریکا بوده، اما بیشتر کار من به هر حال در اروپا است. اتفاقا بیشتر فعالیت ها و ارتباطات و کسانی که با من از نزدیک کار میکنند، سری نودشون در منطقه اروپا هستن و البته خب داخل ایران. بنابراین من به صورت مرتب در حال جابجایی هستم و به هر حال مرکزیت اصلی فعالیت ها در اروپا خواهد بود. حالا در حالت شرط فعلی محل اقامت شخصیم کجا هست، به نظر من انقدر موضوع نیست که اگه منظور از سوال شما این باشه که کجا میتونیم موثرتر باشیم، قطعا مرکز اصلی فعالیت ها در اروپا هستش و رفت آمد بین ایران و اروپا خیلی آسان‌تر هستش تا این قسمت دنیا که درش هستیم. سپاس.
بله، درود، خسته نباشید به همه دوستان. یه سلام و خسته نباشید خدمت آقای رضای پهلوی عزیز عرض میکنم و خوشحالم که ایشونو در اینجا زیارت کردم. امیدوارم که از توی جلسه خوبی باشیم. آقای رضا پهلوی، سوال من از شما در این باره است که به نظر شما ما امروز با توجه به موقعیت ایران چگونه میتوانیم، با چه نوع مبارزه میتوانیم راحت تر به پیروزی برسیم؟ آیا شما راهپیمایی رو پیشنهاد میکنید یا اعتصاب عمومی؟ به نظر شما کدوم یکی میتونه در حال حاضر به ایران کمک کنه و به مردم ایران کمک کنه و کمترین هزینه رو داشته باشه؟ ممنون میشم که این سوال منو جواب بدیم و ممنونم از تشریف فرمایی شما.
عرشبت که بله، من اصولا فکر میکنم که کم هزینه ترین راه موفق بودن در این مبارزه به مفهوم اینکه چقدر بار و فشار روی همیهنانمون در سناریوهای دیگر به غیر از آن چه که من بهش اعتقاد دارم در قالب همین نافرمانی مدنی است که نهایتاً بایستی برسه به مرحله که ما بتونیم در سطح کشوری اعتصابات سراسری کارگری داشته باشیم که نهایتاً یک فلجی کامل به نظام هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عملکردش بتونه بده. هر نوع سناریوی دیگر که جنبه خصومتی یا درگیری داشته باشه، به هر حال هزینش خیلی بالاتر برای همیهنانم خواهد بود و در مقابل اون رژیم قطعا امکانات بیشتری برای مقابله داره و خواهد داشت. البته شرایط ایجاد چنین اعتصاباتی باعثی فراهم بشه، هم از نظر امکانات هم از نظر هماهنگی. از نظر هماهنگی دوستان میدونید که به علت اینکه نبایستی توقع داشته باشیم و یا انتظار داشته باشیم که به غیر از این رژیم عمل بکنه و منتهای تلاشش رو خواهد کرد برای سرکوب کردن و به هیچ عنوان اجازه این رو ندادن به اینکه یک ساختار رهبری یا تشکیلاتی در داخل ایران در ابتدای کار بتونه شکل بگیره. لذا مهم هستش که ما بتونیم ابتدا در خارج از کشور برای ادامه این حرکت و هماهنگی این حرکت‌ها یک مکانیزم هماهنگی در خارج ایران داشته باشیم با شرکت فعالانه دوستانی که در داخل مشغول هستند. اگه چنین شرایطی رو سکوی رو براشون فراهم بکنیم، فکر میکنم اون حالت خلایی که ممکنه در صحنه به وجود اومده باشه از رهبری داخلی رو تا حدودی میتونیم برطرف بکنیم تا زمانی که بشه مجدداً به داخل مملکت انتقالش داد. مطلب دوم طبیعتاً این هستش که انگیزه و اینکه حسابی که بایستی فرض بکنید یک مزدبگیر در داخل ایران بکنه که اگه من خواستم فرض بکنید دست به اعتصابات بذارم نتیجهش چی میشه و خب محروم میشم از درآمدم، به چه نحوی این رو بشه حد المقدور جبران کرد. مدت هاست که من این پیشنهاد رو در خیلی از بحثات داده بودم به کسانی که ممکنه در این زمینه بتونن کمکی باشن، که خوب می بود اگه ما میتونستیم یک صندوق کمکی در خارج از مملکت تأسیس بکنیم، در واقع صندوق بین‌المللی برای کمک و حمایت از همیانان مبارز در داخل. فرض بکنید اگه بخش زیادی از این امکانات به عنوان یک تضمین و یک گارانتی در واقع برای اینکه اگه کارگری فردا اعتصاب کرد بدونه که از این طریق روزی جبران خواهد شد، یا فرض بکنید کسانی که در داخل فعال هستن نیاز به کمک‌های مالی دارن برای فرض کنید کارهای دادگاهیشون بخصوص در ارتباط با زندانیان سیاسی و یا کمک‌های دیگر از نوع فرض بکنید بهداشتی یا غیره، یا فرض بکنید صندوقی که بتونه آنن کمک بکنه به ایرانیانی که الان پناهنده شدن در کشورهای مختلف در کمپ‌های مختلف هستن، از اربیل کردستان بگیرید تا عراقش بگیرید تا ترکیه‌اش بگیرید، که اینها رو بتوان به نوعی به نهال‌های خیلی بهتر رسون علاوه خصوص در اروپا تا بتونن ادامه حرکت رو از اونجا انجام بدن. این گونه کمک‌ها در حال حاضر فکر می‌کنم بسیار مؤثر میتونه باشه در ابتدای کار. بقیهش برمیگرده به نحوه هماهنگ کردن این فعالیت‌ها و همطور که دوستمون در سوال اولشون مطرح کردن، قطعاً تمام کسانی که با یک هدف مشترک از نظر یک پلتفرم سکولار و با اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر میخوان برن جلو، در اصل فکر کنم همه در همون سنگر هستن و اختلاف‌های ایدئولوژیک و سلیقه‌ای نباستی مانع این همسویی و همکاری باشه و فکر میکنم اگر این دوستان بتونن با هم کار بکنن میتونن پایه‌ریزی این مرکزیت رو در خارج به وجود بیارن. چه بسا که من با بعضی از این دوستان در این ماه‌های اخیر لااقل از تابستون پیش به اینور در ارتباط بودیم و در این مورد دوستانی بودند که فعال بودند و کارشون هم تا حدی در حال پیشرفت هست و امیدوار هستم که در این تلاش برسن به اون مرحله که بتونن پایه‌گذاری این مکانیزم هماهنگی رو در واقع انجام بدن. من فعلا میکرو رها میکنم چون حتما سوالات دیگری هم هست و متشکرم.
با درود هم به شاهزاده رضا پهلوی، شما در کتابتون شاهزاده اشاره کردید به اینکه اپوزیسیون میتونه از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد و اون نتیجه کذایی که به همراه آورد با اینکه از شورای انصافی شورای نگهبان عبور کرده بودن کاندیداها به صورت مطلوبی استفاده کنه. یک نکته دیگه ای هم که هست، میخواستم در این زمینه توضیح بدید که اپوزیسیون خارج از کشور چه پیوندی رو میتونن در این زمینه ایجاد کنن و همچنین مرتب شما صحبت میکنید از مجامع بین المللی، یعنی بیشتر من شما رو در گفتگو با مجامع بین المللی، خبرگزاری ها، رسانه ها دیدم، ولی اون نقشی رو حالا شما به بارها اشاره کردید، ولی آیا اون نقشی رو که میبایست در داخل از کشور در ارتباط باشید با جوان ها، خودتون راضی هستید از عمل کرده خودتون؟ چون ما بارها دیدیم که به هر حال اون جوی که صحبتش میشه، میگن که شاهزاده در ایران اونجوری که باید و میبایست به هر حال حضور فرهنگی یا حضوری که به هر حال داشته باشن صحبتشون باشه نیست. ما میخواییم این پیوند رو ایجاد کنیم و چون شما رو از خودمون از جنبش میدونیم، میخواستم که در این رابطه هم صحبت بفرمایید. سپاسگزارم.
خب دوستان، همطور که میدونید یکی از اولین نقشایی که داشتم و دارم و رساتر کردن هرچه بیشتر صدا و خواسته های همیانان هم هست در سطح بین‌المللی، در چه در سطح دولت ها چه در سطح بخش خصوصی، به هر حال برای آگاه ساختنشون از شرایط کشور، خواسته های مردم و جهتی که میتونن در این پیکار مؤثر باشن به نحوی که لااقل به ضرر جامعه ایران و مردم ایران تموم نشه. و در ارتباط با داخل، خب من تصدیق میکنم که میزان حضور محدود بوده، مقدار زیادیش به خاطر مشکل حضور پیدا کردن دائمی و هستش در مطبوعاتی که به داخل ایران برنامه پخش میکنن و مشکلاتی که دوستان دارن برای ارتباط پیدا کردن با فرض بکنید تارنمای من، و تصدیق میکنم که شاید از نظر میزان فعالیت در این مورد به خصوص تا اون حدی که دوستان توقع دارید نتونستیم کاری بکنیم، اما این به مفهوم این نیست که به این موضوع اهمیت داده نمیشه یا متوجه این مسئله نیستیم. باز راههایی رو پیدا کرد که این گفتمان هرچی بیشتر گسترده بشه، نه الزاماً فقط حرفای خودم، بلکه در قالب حرفایی که با هم داریم بتونیم خیلی بهتر و بیشتر این ارتباطات رو داشته باشیم. بخشش جنبه صرفاً مکانیزم‌های تبلیغاتی داره، مقدار زیادیش هم همین ارتباطات ارگانیکی است که امیدوارم از طریق همین مجلسات بتونیم بیشتر داشته باشیم تا این اطلاعات بهتر بتونه به اطلاع دوستان و همیهنانمون در داخل برسه.
سلام و خوش آمد میگم حضور آقای رضا پهلوی. من به عنوان یه دختر ترک این سوال رو میکنم. آقای رضا پهلوی، در سال 85 به دنبال اعتراض مردم آذربایجان به کاریکاتور اهانت‌آمیز روزنامه ایران و سرکوب شدید مردم ترک توسط رژیم ایران، متأسفانه شما در یکی از مصاحبه‌هایتان فرموده بودید که با رژیم ایران در این سرکوب کاملا موافقید. آیا شما تصمیم دارید سیاست پدرتان را در برخورد با قومیت‌های ایرانی دنبال کنید یا سیاست شما در این رابطه چیست؟ در زمان شما به عنوان فعال سیاسی چه کاری برای خانم سکینه آشتیانی انجام دادید؟ مرسی، خیلی ممنون از تایمی که دارید و خیلی ممنون از آقای رضا پهلوی به خاطر اینکه وقت گذاشتن.
خانم عزیز، من فکر نمی کنم که هرگز چنین مطلبی از من اومده باشه بیرون. هرچی بوده حتما جعلی بوده، برای اینکه من همیشه سرکوب رژیم رو به هر نوعی از هر شهروند ایرانی، از هر مسلک و دسته و گروه و قومی که باشه محکوم کردم. و فکر میکنم به اندازه کافی در تارنمای من مدارک و اسناد این مسئله هستش، من جمله در ارتباط با خانم آشتیانی که اتفاقا اخیراً هم از طریق فیسبوک از طرق دیگر نکاتی رو در این مورد بیان کردم. حالا اگه بعضی از دوستان در داخل دسترسی بهش پیدا نکردن اون امر دیگری است. من تنها چیزی رو که محکوم کردن عملکرد گروه‌های مثل فرض بکنید جندالله هستش که به اعتقاد من اون روش صحیح مبارزه نیست، برای اینکه من اعتقاد به برخورد خشونت‌آمیز ندارم و به این مسئله اعتقاد دارم که اگه قرار باشه ما در این حرکتمون موفق باشیم، دوستان، مهمترین فرض ما باید این باشه که این شرایط بدون شرکت و همکاری میزان زیادی از نیروهای انتظامی نظام کنونی امکان پذیر نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی باید برسیم به مرحله که عوامل سپاه یا بسیج بدونن که تنها رایی که در آینده ایران جا داشته باشن این هستش که امروز با مردم ایران همراهی بکنن و جایی در ماورای این رژیم خواهند داشت. اگه ما با اینها بخوایم برخورد خشونت‌آمیز داشته باشیم، چاره‌ای به غیر از موضع دفاعی گرفتن نخواهند داشت و ضمناً بهانه‌ای خواهد داد به رژیم برای سرکوب بیشتر. امیدوارم که این مسئله روشن کرده باشه اون سوء تفاهم یا سوء برداشت. اما باز تکرار میکنم، به هیچ عنوانی من هیچ وقت سرکوب رژیم رو نه تنها تایید نکردم، بلکه همیشه قویاً محکوم کردم و خواهم کرد.
من درود میفرستم خدمت جناب شاهزاده رضا پهلوی عزیز. افتخار میکنم که دارم با شما صحبت میکنم. همین که دارم با شما صحبت میکنم صدای من میاد. یک سوالی داشتم از خدمتتون. شما در کتاب زمان انتخاب عرض کردید که در حال تلاش برای ایجاد اتحاد در بین اپوزیسیون خارج از کشور هستید. میخواستم بدم تا این مدت این حرف شما چقدر موفق‌آمیز بوده. سپاسگزارم از شما.
حقیقت دوستان این هستش که به همون اندازه‌ای که در عرض 30 سال تجربه علارغم تلاش‌های خیلی ها به دلایل بسیار مفصل که از حوصله این جلسه خارج میشه، اپوزیسیون کلاسیک به خصوص از نسل پیشین غافل بوده از فراتر رفتن از یک مرحله، شاید مقدار زیادی به علت تأکید بیش از حد رو مواضع مسلکی خودشون و یا حتی یه سری خودمحوری ها. اما خوشبختانه من احساس میکنم که نسل جدیدی که امروز در کار هست، نسل امروزی مملکت، اولا خیلی کمتر اضافه بار یدک میکشن دنبال خودشون و خیلی بیشتر توجهاتشون به آینده ایران معطوف هست تا قضایای 50-60 سال پیش مملکت. منتها برای اینکه این دوستان بتونن بیان و وارد کار بشن و در واقع بتونن این مسئله رو پدیدار بکنن، طبعا به همون دلیلی که یک پدیده جدیدی هست یا یک به هر حال چهره های جدیدی هستن، بایستی همدیگر رو بتونن پیدا بکنن و فرصت این گفتگو رو با هم داشته باشن، من جمله با خود من. از این لحاظ من لااقل بهتون بگم که بیش از 2 سال هستش که 195 توجه خودم رو گذاشتم رو داخل ایران و جوانای امروز مملکت و کسانی که از همین نسل هستن در خارج ایران. این به مفهوم کنار گذاشتن دیگران نیست، اما تقدم دادن به کسانی که به نظر من بهتر میتونن امروز در این فصل مشترک با هم کار بکنن تا کسانی که 40 سال 50 سال با هم هزار جور مبارزه فکری و مسلکی کردن و شاید به هر دلیلی تا به حال نتونستن از این مرحله بیشتر پیش برن که متاسفانه لطمش رو به کل حرکت مشاهده میکنیم. من شخصا میتونم بهتون بگم که در این مورد پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم، علل خصوص از زمان پدیدار شدن این نهضت جدید مملکت و حرکت سبز که به نظر من نقطه عطف تاریخی بوده در تمام فصل‌های مهم تحولات سیاسی کشور، و به همین مفهوم بیشتر تمرکز وقت خودم رو در این مورد گذاشتم. ضمن اینکه همچنان یادآور میشم و باز تکرار میکنم به سایر نیروهای اپوزیسیون که وظیفه اصلیشون امروز در اختیار گذاشتن هر نوع امکان و یا تجربیاتشون هست در خدمت همین نسلی که امروز از هر کسی بهتر میدونه به کجا میخواد بره اما نیاز به پشتیبانی و کمک داره، ولی احتیاج به قیم و احتیاج به یدی که براشون تعیین تکلیف از خارج بکنن مسلما ندارن. این رو لااقل من درک کردم و امیدوار هستم که دوستانی که در خارج از ایران تا به حال در این مورد غفلت کردن خودشون رو واقعا هرچه سریعتر تصحیح بکنن اگه میخوان از این گردانه در اصل خارج نمونن و کمکی باشن به ادامه این حرکت.
عرض سلام و درود خدمت همه حضار روم و جناب آقای رضا پهلوی. امروز در داخل کشور تعداد زیادی از آیات اعظام و مراجع تقلید و عده کثیری از هممیهنانمون حرکت اهانت به قرآن رو محکوم کردند، من جمله آیت الله شبری زنجانی که فکر میکنم در زمره حامیان جمهوری اسلامی قرار نمیگیرند خیلی از این عزیزان. میخواستم نظر جناب آقای رضا پهلوی رو در رابطه با این اقدام بدونم و بدونم آیا این اقدام رو به نوعی در راستای آزادی بیان و عقیده ارزیابی میکنند یا خیر ایشون هم با توجه به اینکه غالب مردم کشور ما از مسلمان ها و از جامعه شیعه هستند، آیا این اقدام محکوم میشه از طرف ایشون یا خیر؟ نکته دیگه که میخواستم خدمت شما بگم آیه رضا پهلوی، اخیراً شاهد حمایت هایی از طرف شما و خانواده محترمتون به جمله مادر محترمتون از به هر حال رهبران جنبش سبز در داخل کشور هستیم، من جمله آقای کروبی، آیا فکر نمی کنید که این نوع حمایت ها به نوعی به ابزاری تبدیل شده برای اینکه فشار بر این عزیزان در داخل کشور بیشتر بشه؟ فکر نمی کنم که به هر حال طرفداران شما در ورای مرزهای این کشور هم زیاد علاقمند باشن به این نوع جانبداری ها از طرف شما، این نوع خط فکری و این نوع به هر حال بیانات شما. اگر ممکنه یه توضیحی بدید که آیا این حرکاتی که انجام میشه، این حمایت هایی که انجام میشه، هماهنگی های لازم انجام شده بین شما و این عزیزان یا خیر. سپاسگزارم از اینکه در بین ما هستید و آرزوی شادکامی دارم.
اجازه بدید ابتدا از بخش آخر سوالتون آغاز بکنم. ببینید، من همیشه موازم بر مبنای یک سری اصول و پرنسیپ هاست. وقتی کسانی هستند که در جهت سخن مردم، خواسته مردم، حق رأی مردم در اون جهت قدم برمی‌دارن، این دقیقا همون چیزیست که من هم بهش اعتقاد دارم و در این راستا فقط میتونم مشوق این درخواست ها و موضع‌گیری ها باشم. اگه در جهت حفظ نظام و قانون اساسیش و همین حکومت باشه، طبیعتا اختلاف نظر شدید دارم، برای که اساس درگیری ما با کلیت نظام هست و ماهیتش. بنابراین هر کسی که در جهت خواسته مردم و حق رأی مردم صحبت بکنه، همون صحبتی رو میکنه که من هم بهش اعتقاد دارم. حالا چه درجه از هماهنگی هستش یا نه، اون به نظر من ربطی به این موضوع نداره، برای اینکه ما کار تاکتیکی که انجام نمیدیم. من یک موضع‌گیری اسطوری رو عنوان کردم، اون دیگه بستگی داره به نوعی که دوستان میخوان برخورد و یا برداشت بکنن. در ارتباط بحث اولتون، اون هم یک مسئله بسیار پیچیده است دوستان. ببینید، ما نمیتونیم از یک سو بگیم طرفدار آزادی، ببخشید طرفدار حقوق بشر هستیم که یکی از مفادش و همطور در قالب دموکراسی آزادی بیان هست و آزادی هر بیانی در اصل. خیلی مسئله ظریفه دوستان. ببینید، توی مملکت هم در امریکا یک گروهی هست به اسم کلو کلاکس کلان، حتما خیلیاتون میدونید موضوع چیه. نژاد پرستن و به حال از اینجور مسائل، ولی حق قانونی توی مملکت برای بیانشون دارن. این به مفهوم این نیست که ما با حرفاشون هم عقیده هستیم. چندی پیش مسئله اون کاریکاتور بود در یک روزنامه، فرض بکنید دانمارکی، دو سه سال پیش بود حدودا. اون هم برمیگرده به مسئله که آیا ما کلن اصل آزادی بیان رو درک میکنیم یا خیر. میتونیم مدافع آزادی بیان باشیم، اما میتونیم محکوم کننده یک عملکردی که از نظر اصولی صحیح نیست باشیم. مثلا اهانت آیا آزادی بیان هست یا در واقع یک نوع تجاوز به مقدسات یا باورهای دیگران؟ این خیلی بحث پیچیده است. من شخصا نظر اصولی می هستش که ما نباید اجازه بدیم که هیچ بیانی سانسور بشه، اما می تونیم بیان غلط رو محکوم بکنیم. این دوتا چیز با هم متفاوته. بنابراین اهانت به هر مذهبی یا مقدسات هر فردی از هر مذهب و باور که باشه، من شخصا اهانت رو محکوم میکنم. اما از این که اون فردی که اومده این اهانت رو کرده آیا باز اون طرف رو سانسور کرد، مخالف سانسور اون بیان هستم. امیدوارم گیجتون نکرده باشم، اما این اعتقادیست که من شخصا به این اصل دارم و امیدوارم در آینده مملکتمون به اون درجه از آگاهی و روشنی و تحمل و دموکراسی و کثرت‌گرایی رسیده باشیم که در قالب قانون و در قالب حق ابراز عقیده آزادانه هر بیانی رو بتونیم از حق بیانش بتونیم دفاع بکنیم، اما در جایی که به جا هم هست یک روش زشت یا زننده یا توهین‌آمیز رو بگیم که خب این جا نداره و صحیح نیست، اما نمیتونیم سانسور بکنیم اینو عقاید رو. اون بستگی داره به اون ظرفیت اخلاقی که افراد دارن و از خودشون یه مقدار ظرافت رو نشون بدن که خیلی حرف میشه بدون توهین و بدون اهانت بیان کرد تا از طرق دیگری. سپاسگزارم.
با سلام و درود خدمت همه و جناب رضا پهلوی، من یه سوال داشتم. ببینید، شما از مبارزه به ویژه مبارزه بیخشونت صحبت کردین. در هنگام مبارزه اتفاقی که میفته، دولت ضعیف میشه، به ویژه مبارزه بیخشونت، یعنی دولت انقدر ضعیف میشه تا یه روزی دیگه نابود بشه. با توجه به همسایگانی که ما داریم، مترصد ضعیف شدن دولت هستن تا به هر حال هر جور که میتونن حمله کنن، از شمال و جنوب به هر حال جزایر رو ببرن، سهم ما از دریای خزر رو ببرن و منافع ملی ما رو تا اونجایی که میتونن به تاراج ببرن و دولت جمهوری اسلامی کوچکترین دغدغه‌ای در این مورد نداره. من می‌خواستم بپرسم که خب شما و کلاً اپوزیسیون خارج از کشور برای این مسئله فکر کردین که واقعا به هر حال جمهوری اسلامی و یا هیچ دولتی پاینده نیست، اما ایرانی که میمونه واسه اون باید چیکار کرد که منافع ملیمون به خطر نیفته و به تاراج نره؟ خیلی ممنون، متشکرم.
شاید یکی از دلایلی که امروز میزان نگران شدیدی که خیلی ها در مقایسه با 30 سال پیش بیشتر پیدا کردن، چه در داخل چه در خارج، دقیقا نکته ایست که شما الان بیان کردید، یعنی خطرات دیگری که متوجه مملکت ما و منافع کشورمون هست، که همه چیز متاسفانه باز دوباره حاصل عمل کرده این نظام هستش که فراتر از خشونتش و سرکوبش نسبت به همیهنان خودمون شرایطی رو ایجاد کرده که منافع خارجی از این موقعیت سوء استفاده میکنن و خیلی از منافع دراز مدت کشورمون میتونه در این مورد به خطر بیفته. خب ببینید، ضرب العجل دقیقا به همین دلیل هست که بایستی همگی داشته باشیم، اما ما نمیتونیم شاکی این موضوع باشیم که دیگران سعی خواهند کرد بهره برداری بکنن از شرایط. ما نباستی به عنوان ملت اجازه بدیم که این شرایط پیش بیاد. اگر یکی از تقدمای کار ما این باشه که وضعیت درون کشورمون رو باستی به هر نوعی عوض بکنیم، بایستی به دنیا بگیم که این هم به نفع ماست، هم نهایتا به نفع خودتون به دلایل دیگر. برای که من فکر کنم خیلی بیشتر منافع مشترک در جهان آزاد هست با یک ایرانی که متفاوت از ایران کنونی هستش، یعنی ایرانی که واقعا دارای حکومت مردمی و دموکراتیک باشه تا ادامه این وضع به هر طریقی که فکر بکنید. این هستش که این رو من به عنوان یک اصل باور دارم. اما چه باید کرد که به این مسائل بپردازیم؟ خب بخشش برمیگرده به کاری که خودمون بس به عنوان مردم ایران انجام بدیم و اولین قدم در این راه یک صدا بودن هستش. دنیا زمانی آلترناتیو یا گزینه نسبت به این رژیم رو جدی خواهد گرفت که ببینه اکثریت مردم ایران در این مورد با هم یک صدا و یک پارچه هستن، ضمن حفظ پلورالیسمی که به شکل طبیعی بین همگی ما هست، یعنی در جایی که برخی اختلافات ایدولوژیکی و سلیقه هست که طبیعی هم هست که باشه، ولی در کل یک صدا هستیم با یک هدف مشترک. تا زمانی که اینو بهش ملموس بتونیم راه بدیم، طبیعتا دنیا با شرط عینی سر و کار داره. اما من باور دارم و اعتقاد راسخ دارم که هر آنگاه ما توانستیم این فاز رو بگذرونیم و این رو ارائه بدیم، خیلی از برخوردها و اقدامات دنیا متفاوت خواهد بود. چون من فکر کنم هر کسی که درست فکر بکنه میدونه که همطور که اشاره کردید این حکومت قطعا ابدی نخواهد بود، محکوم به فناست. مسئله فقط این هستش که کی تا اینکه آیا خواهد شد و حساب دراز مدتشون باستی برخوردشون با اون مردم و اون ملت باشه، و اگه بخوان حساب خوبی رو با مردم باز بکنن، موضع‌گیری امروزشون بسیار تاثیرگذار خواهد بود در جوابی که در آینده از ایرانیان خواهند گرفت. منتها ما باستی قدم خودمون رو اول برداریم، نمیتونیم توقع داشته باشیم که دیگران دلشون به حال ما بسوزه قبل از منافع خودشون. سپاس.
با درود خدمت شاهزاده رضا پهلوی عزیز. سال اولا این که آیا شما با توجه به اینی که در کتابتون صحبت از عفو عمومی کردید و این استراتژی موافق هستید که ما بعد از به وجود آوردن تشکیلات منسجم در اپوزیسیون و قبل از اعتصاب عمومی و سراسری یک اولتیماتوم 15-20 روزه به این تمام نیروهای نظامی و دولتی بدیم که اگر تا تاریخ فلان به مردم پیوستید ما همه شما رو خواهیم بخشید و فقط اون شهروند انصار آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد رو در دادگاه محاکمه خواهیم کرد که با این روش میتونیم کمک کنیم به ریزش سریعتر حکومت افته. سوال دومی که شما در سالهای اخیر در کتاب و در کتابتون بارها اشاره کردید که دارید تلاش میکنید برای همبستگی نیروهای سیاسی، حالا آیا شما از یک تلاش سیستمی که الان به وجود اومده به نام نهاد مردمی که متعلق به هیچ فرد خاصی نیست و متعلق به همه مردم ایران هست؟
متاسفانه سوال قطع شد. مطمئن نیستم آیا پیشنهاد دادن اون دوستمون یا سوال کردن. به هر حال فکر میکنم این یک تصمیم مشترک باید باشه و یک موضع‌گیری مشترک از نظر ادامه پیکار و هدایت و یا رهنمودهایی که اتفاقا همون مکانیزم هماهنگی مرکزی میتونه
این رو بهش بپردازه و این موزگیری ها رو عنوان و اعلام بداره. من فکر کنم این پیشنهاد بسیار پیشنهاد معقولی است، منتها نحوه مطرح شدنش موکول خواهد بود به زمانی که واقعا بتونیم از این طریق یک هسته هماهنگی این رو انجام بدیم. این نهاد که دوستمون اشاره می‌کردن اگر در داخل کشور تا حدی هست میشه این رو یک در واقع پارالل باهاش در خارج یک مرکزیتی ایجاد بکنیم که با هم هماهنگ بکنن و با هم هماهنگ صحبت و بیان بکنن. این رو باز دنبال کرد و من باز با افرادی که در این مورد سر و کار دارن مشورت کنم ببینم که به چه طریقی میتوان به بهترین وجه این کار انجام داد. ولی در کل از نظر اصولی به نظر من مرحله خواهیم رسید که یک همچین به اصطلاح اولتیماتومی لازم خواهد بود. گرچه من فکر میکنم که دوستان از حالا مشاهده کرده باشید که در طول این چند ماه کم کم بسیاری از این ریزش ها داره انجام میشه، چه در بدنه سپاه و حتی در کادرهای فرض بکنید دیپلماتیک رژیم، که همطور که دوستان میدونید اخیراً در این چند روز اخیر چند نفر از دیپلمات‌های ایرانی دربشه برای ریزش‌های خیلی بیشتر در دراز مدت. منتها باز میگم باید مرکزیتی باشه که بهشون یه محل مراجعه بده. این کافی نیست که فقط از نظام بیان بیرون، باید بدونن به کجا و به چی میتونن وصل بشن و خب وجود همچین مکانیزمی طبعا دوستان تصدیق میکنه که بسیار کلیدی و حیاتی است و جزو اولویت کار ما.
درود میفرستم خدمت شاهزاده گرامی. شما در کتابتون گفتید که در صفحات اولش که مرحله نوجوانی سوگند یاد کردم به نظام شد که همین قانون اساسی پایبند بمونم، ولی همینطور که میدونیم این قانون مشروطه باز هم شاه رو به نوعی ملیان میتخود وزیر عوض کنه و موارد متفاوت دیگه. آیا شما باز هم به این قانون اساسی وفادارید یا قانون اساسی که بر اساس این نوشته بشه که شاه هیچ کار است، هیچ اختیار سیاسی نداره، فقط به عنوان نماد کشوره و لا غیر؟ ممنون از شما.
صدا تو نظره قطع و وصل شد، بنابراین امیدوارم که بیشترش رو درک کرده باشم. این رو نه تنها در این آخرین کتاب بلکه در کتاب‌های قبلی من بهش اشاره کردم، من جمله نسیم دگرگونی. اگه دوستان هنوز مطالعه نکردید اون کتاب رو نیز مطالعه بکنید، به تفصیل من در این مورد توضیحات رو دادم. اما به طور خیلی خلاصه در پاسخ سوالتون، قطعا نوع نظام کشور اگه به فرم پادشاهی بخواد بشه چیزی نظیر حالا یا اسپانیا یا فرض بکنی ژاپن یا سوئد یا هلند یا نروژ خواهد بود که نقش و وظیفه پادشاه و یا ملکه هیچ ارتباطی به امر حکومت و دولت نداره، بلکه یک نقش بیشتر نهادی و دیگری هست. به هر حال توضیحات بیشتر دوستان خواستید به تفصیل در اون کتاب هستش، شما رو مراجعه میدم به مطالعه اون بخشش. سپاس.
سلام درون باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما رضا پهلوی. جناب رضا پهلوی، من از ایران هستم. اجازه شما از من سوال داشتیم در مورد اینکه چون اختناق در ایران هست، صدای شما به اون صورت در داخل ایران منعکس نمیشه. چشم خانم جان. بهترین راه جناب شما رضا همینه که در بیلوکس و پلتاگ و مسنجرهای دیگه شما تشریف بیارید که صدای شما و جوانه داخل ایران و اون قشنی که اعتراض داره نسبت به نظام حاکم شنیده بشه و این بهترین راه و این قول گفتنی پشتکار محکمی رو بسید از این به بعد، یعنی از این دو سالی که جرار انتخابات اتفاق میفته و به قول گفتن این اعتراضات در ایران شدید میشه، یه پشتکار قوی رو میخواد. بعد در مورد یه سال دیگه شما شاید رو بله، من حکومت مهارشو پهلوی رو سکولار میدونستم و حکومت رضاشاه کبیر رو لایسته. به نظر شما کدوم بهتر جواب بده در نظام حاکم ایران؟ آیا این نیست که سکولاریسم چشم یک لازمه اینو تمام شد، سکولاریسم دست دین رو نمیتونه کوتاه کنه کاملا، اما لایسته میتونه برای دین مثلا دین اسلامی که اکنون است در ایران حد و مرز کنه، این دستش رو از بعد جا کوتاه کنه و بهترین جا به قول گفتین همون لایسیت است. سکولاریسم جواب نمیده چون دین اسلام قدرت طلبه و همیشه به دنبال قدرت بوده از قدیم الهی. متشکرم از شما.
بله البته خب این میزان درجه تفاوت و نوانس های بین لایسیته یا سکولاریزم مسئله باز دوباره ظریفی است. فرض بکنید فرانسه به عنوان یک کشور خب خیلی لایکتر هستش در مقایسه با ایتالیا یا آلمان، در صورتی که به هر حال نظام هایی هستن که درش جدای دین از دولت مشخصه. میزانش چقدر خواهد بود، این یک امریست که درش خود مردم باستی نهایتاً تصمیم میگیرن و نظر بدن. مثل بحثیست که بعضی دارن در فرض بکنی تقسیم بندی قدرت سیاسی یا عدم تمرکز دولت مرکزی یا نمونه های مثل فدرال بودن نوع حکومت و اینجور بحثا. اینها چیزایی نیست که بشه واقعا یک تز خاصی رو عنوان کرد. پرنسیپش همونه، حالا میزانش چقدره جای بحث زیاد و مفصلی داره. من در این مورد نظر شخصی خاصی ندارم، چون فکر میکنم که اگر ما برسیده باشیم به درک عواقب یک نظام مذهبی و همطور که دوستان تصدیق خواهید کرد تعداد زیادی از روحانیون ما از ابتدا مخالف اساس ولایت فقیه بودن و هستند، ولی خیلی ها که جزء نظام بودن نهایتا امروز درک کردن که این نه تنها لطمش به جامعه میخوره بلکه به خود مذهب هم لطمه زده و نهاد روحانیت، و فقط یه عده‌ای که منافع شخصی دارن در این مورد یا تفکرات خاص ایدئولوژیکی دارن به این مسئله پابند هستن، فکر میکنم عواملی که کمک خواهند کرد به سکولار بودن آینده ایران اتفاقا تعداد زیادیشون از عوامل روحانی و مذهبی خودمون هستن و خواهم بود. من به این مسئله واقعا اعتقاد دارم و در شرایط و جو متفاوتی از جو کنونی امکان بیان خیلی آزادتر این موضوع رو خواهند داشت، در صورتی که الان اگر هم بخوان بگن نمونه آیت الله بروجردی تا چه حدی میتونن بیان این رو بیان بکنن، ولی این دلیلی بر نیست که بهش باور نداشته باشن. بنابراین اعتقادات دستگاه حاکم و روحانیت حکومتی و دولتی رو از بخش کلی روحانیت و مذهبمون به نظر من بایستی تا حد زیادی در تفکر خودمون جدا بکنیم و بشماریم. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو تونسته باشم داده باشم. سپاس.
خب بله، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای رضای پهلوی و عرض درودی خدمت ادمینای گرامی و تمام یوزرهایی که توی روم هستن. جناب آقای رضای پهلوی، من صحبتایی داشتم در رابطه با قضیه شاه و شاهزادگی شما، البته من یه لحظه اینا رو دیندی کنم بیمار رو نداشته باشم. خیلی از دوستان ایراد میگیرند که چرا ما به شما نمیگیم شاهزاده. من در رابطه با این خواستم چند تا سوال از شما بپرسم. اگر شما خودتون رو منتسب به حکومت پدر و تبرزومی گرامی تو که من بسیار به ایشون احترام میذارم منتسب به اونا قرار میدید و میخوای خودتون رو شاهزاده بخونید که باید در مقابل اون منافع اون منابع اون ثروتهای ملی که به تاراج رفته پاسخگو باشید، ولی اگر میخواید خودتون رو کاملا اعلان براءت بکنید و بگید منو به جرم پدر و پدر بزرگم محاکمه نکنید، خواستم بگم که لطفاً شما اون موضوع خودتون رو کاملاً مشخص بکنید. و
اولا خب دوست ما این نظر خاصی دارن، حالا مبنای اعتقادشون رو چه مدرک و سندی هست بماند. اگر موضوعی باشه که در ارتباط با این اتهامات و مسئله که در ارتباط با پدر و پدر بزرگی هم گفته شده، به خصوص اتهام بسیار قدیمی که سرکردگان نظام برای بی‌اعتبار کردن یا لطمه زدن به چهره پدرم در ارتباط با نمیدونم مسائل مالی نبوده، من دعوت میکنم دوستان رو به این که در هر جامعه اثبات یک اتهامی بستگی داره به مدرک و ارائه یک نمونه. بعد از 30 سال جمهوری اسلامی علارغم تلاشایی که کرد که این اتهامات رو به ما ببنده، تا به امروز یک سند ارائه نداده که بتونه مبنای این اتهامات رو ثابت بکنه، و فکر نکنید که تلاش نکردن. درک بکنید همین الان یک هدف بسیار موذیانه بود در روز از ابتدای کار که بخوان این نوع اتهامات رو به پدر من بزنن. به هر حال من فکر کنم این حقایق برای مردم ایران یک روزی که به شکل آزاد دسترسی به تمام آگاهی‌های لازم پیدا بکنن پیدا خواهند کرد که جواب این اتهامات رو کاملا خواهند گرفت که و خواهند متوجه خواهند شد که به کلی بی اساس بوده و فقط با یک نوع در اصل انگیزه خراب کردن چهره پدرم بوده است. اگر ایرادات دیگری بوده از نظر میزان آزادی سیاسی که در نظام پیشین بود، در اون مورد خود من هم اظهار عقیده کردم و دوستان در کتاب من هم خوندید، اما این مسئله به اونی که مسئله ربطی نداره. در این که من زاده یک پادشاهی بودم و به این مفهوم به من میگن شاهزاده، این دیگه یک مسئله تاریخی و واقعی است، یک در واقع لقب الزاماً نیست. بنابراین نمیدونم دوستان اگه هنوز درگیر اینو بحثا هستید، مثل این که اصل هدف و عقیده من رو یا درک نکردید هنوز یا بعض کافی به اولویت کار توجه نکردید. من اتفاقا خیلی بیپرده و خیلی شفاف بهتون گفتم که به اعتقاد من ماورای محتوای نظام آینده سیاسی کشور که باعث نظام به نظر من سکولار و بر مبنای حاکمیت مردم باشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و یک نظامی که درش جدایی کامل دین از حکومت باشه، از نظر شکل نهاییش فکر میکنم که یک نقش نهادی میتونه مؤثر باشه در حفظ یک پارچگی کشورمون. کما این که این رو باز قبلا اشاره کردم، باز تکرار میکنم، در خیلی از این کشورهای پیشرفته و آزاد و لیبرال جهان میبینیم از نوع پادشاهی پارلمانیش. بازم تکرار میکنم، من پیش اونه مشکلی با یک نظام جمهوری ندارم، راه دوری نریم. پدر بزرگ خود من میخواست در ایران جمهوری پایه‌ریزی بکنه در زمان خودش و به دلایل خاصی در اون زمان صرف نظر کردن از این اندیشه، به خاطر اینکه تعداد زیادی از روحانیون و دیگران گفتن که در اون مملکت این مسئله در حال حاضر عملی نیست و نخواهد. حالا در آینده چه خواهد شد باز میگم، یک تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن و من بارها گفتم و باز هم تکرار میکنم، اگر در اکثریت مردم ایران به نظام جمهوری دموکراتیک رأی بدن، من به 90% آرزوی شخصیم رسیدم، چون رسیدیم به دموکراسی و رسیدیم به آزادی. دیگه نمیدونم از این واضح‌تر و شفاف‌تر و یه پهلو نه چند پهلو، و من حرفم رو قبلا زدم و بازم میزنم دیگه، بقیهش بستگی داره به انصاف و نظر خود دوستان. سپاس.
خب یکی از دوستان نوبت داشتم ولی خودشون نمیتونم مایک بگیرن. سوالشون اینه: من یک تجزیه طلب هستم، خواستار جدایی آذربایجان، چه پیامی برای من دارید؟ مایک برای شما.
من امیدوار هستم که دوستانی که فکر میکنن از طریق جدا شدن از ایران به یک نتیجه بهتری خواهند رسید، در نظر بگیرن که چه شرایطی در ایران اگه تغییر اساسی پیدا بکنه میتونه این نقطه نظرشون رو شاید تفاوت بده. ببینید، من از اینجا آغاز بکنم که در تجربه خودم در تمام این سالهایی که چهار جهان رو مسافرت کردم و رفتم، از ویتنامش بگیرید تا برزیلش، از کاناداش بگیرید تا مصرش، انواع اقسام در واقع فرهنگ ها، زبان ها، تیره ها، مذهب ها و غیره، به این نتیجه رسیدم و اعتقاد دارم که یک مسئله که جنبه جهانی داره و مختص هیچ کشور یا مردم خاصی نیست، اصل و توی یک کلمه خلاصه میکنم، اصل برابری است. برابری در مقابل قانون و این حق مسلم هر شهروندی برای داشتن این حقوق از هر دسته فکری یا تیره‌ای یا مذهبی یا عقیدتی که میخواد باشه. و اگر چنین تضمینی رو برای شهروند یک کشوری نتوان ایجاد کرد، قطعا نمیتونم انتظار داشته باشیم که میزان اعتقاد و باورش رو به خدمت به کشور خودش رو تونسته باشیم به حد اکثر برسونیم. یعنی این جزء یکی از پیش شرط‌های اولی است. اگه چنین زمینه‌ای در آینده ایران بشه پایه‌ریزی کرد که هر ایرانی که دارای شناسنامه ایرانی هستش به این حقوق دست پیدا بکنه و در مقابل قانون برابری کامل داشته باشه و به هیچ دلیلی و به هیچ شکلی کوچکترین تبعیضی از هر نوعی در ارتباط با اون شهروند پیش نیاد، من دیگر نمیتونم درک بکنم که چرا بایستی همچنان انگیزه جدا شدن از کشور خودش رو بخواد داشته باشه.
و این یک سوالی است که برای من مطرح هست و خواهد بود. من معتقد هستم که بهترین منافع مردم ایران در قالب یک کشوری است که این حقوق رو در سطح تمام کشور به تک تک شهروندانش بتونه بده از نظر نظامی که درش اون قانون و اون حکومت اون عدالت و برابری و مساوات رو بتونه در وهله اول تضمین بکنه برای تمام ایرانیان.